بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. برخی از مفسران در این که این صاحبی که خدای سبحان برای موسی کریم سلام الله علیه ما مشخص کرد خضر است یا نه اختلاف داشتن. اونا که پذیرفتن خضر است در حیات و ممات او هم اختلاف داشتن و دارد. قرطبی میگوید به این که خضر زنده است و عموماتی که دلالت بر مرگ دارد قابل تخصیص است. اگر منظورشون این است که ما افراد معمر داریم، این حق است. ما عمومی نداریم که افراد عمر کوتاه دارند تا کسی بگوید به این که این عمومات قابل تخصیص است. ما یه همچه آیه نداریم که همه افراد کوتاه عمرند. اگر منظور آن است که آیاتی که دلالت می کند به این که هر انسانی می میرد قابل تخصیص است، این قضای الهی است نه قدر، و لسان این هم آبی از تخصیص است. آیات قرآن کریم می فرماید که ما اصلا برای هیچ کس ابدیت قرار ندادیم. ما جعلنا لبشر من قبل کل خود. ما یک قضای الهی داریم که قابل تقدیر تغییر نیست، یک قدر الهی داریم که قابل تغییر هست. قضای الهی است که هر کسی میمیره. دنیا داره عمل است، عمل با ابدیت سازگار نیست. دنیا داره حرکت است، حرکت با ابدیت سازگار نیست. عمل باید به نتیجه برسد، حرکت باید به قرار برسد، ما باید به دارالقرار برسیم. این چنین نیست کسی دائما در دنیا بماند. و این معنای معقولش به تعبیرات این که فرمود ما جعلنا البشر من قبل خلق خود، اینا قضای الهی است. از این قضای الهی رد و یاد بدن. اما قدر افراد که کسی چقدر باید عمر بکند، اینا کاملا قابل تغییر است. اگه کسی اهل رعایت بهداشت بود از نظر مسائل ظاهری، اهل سری رحم بود، اهل صدقه بود، اهل احسان بود، احترام پدر و مادر نگه داشت، از عمر با برکتی برخوردار است، اینا کاملا قابل تغییره. و البته چه می شود را خدای سبحان می داند که این شخص با حسن اختیار خودش فرون مقدار عمر رو میکنند، فرون شخص در اثر سوء اختیار خودش یه عمر کمتری دارد. اما این آیاتی که مربوط به قضاست، این قابل تخصیص نیست که مثلا بگویم همه میمیرند مگر خیز سلام الله. پس دو مطلب است. یکی این که اگر ما دلیلی داشتیم که افراد عمرشون معمولاً تا 100 سال کمتر در همین محدوده است، بله این قابل تخصیصه، افراد معمر ما داریم. اما اگه کسی بگوید نه، اون آیاتی که میگوید کل نفس ذائقة الموت یا ما جعلنا البشر من قبل الخلد یا انک میت و انهم میتون، این آیات قابل تخصیص است، یعنی بعضی افراد اصلا نمیمیرن، این سخن درست نیست. مطلب بعدی آنه که این گونه از تفسیرهای مبسوط به یه سلسله اخباری تمسک کردن و در باره او تلاش و کوشش کردن. سعیشون مشهور ولی اثباتش آسان نیست. یکی این که خضر اهل فارس بود و الیاس از بنی اسرائیل است. خب اثبات این حرف ها محتاج به دلیل معتبر است. الیاس از بنی اسرائیل و خضر از اهل فارس و اینا هر سال در موسم مکه در عرفات مثلا مشعر و منای دیگر رو ملاقات میکنن. این البته باید اثبات میشه. مطلب دیگه این که در بعض روایات ما هم آمده و اونی که خضر با وجود مبارک است امیر سلام الله علیه ملاقات داشتن، برخورد داشتن، بعضی از دعاها را بست امیر ارائه کردن، دعای کمیل رو مثلا بعضی ها نقل کردن، اون دعایی که قرطبی در تفسیرش نقل میکند این است که خضر این جمله را به وجود مبارکه از امیر سلام الله علیه ما فرمود که اگر کسی پشت هر نمازی این جمله ها را بخواند ثواب فراوانی دارد. البته این جمله ها جمله های بربرکتی است. یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا تغلطه المصائب، یا و یا من لا یتبرم من الهاه الملهین، عزقنی بر دعفک و حلاوت مغفرتک. این دعا دعای خوبی سنده. حالا حدیث من بلغ هم این رو میگیرد و مانند آن. نکته جالب اینه که قرطبی میگوید من مقدمتن این جمله رو عرض کنم، سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی یه ارتباط نزدیکی رو مرحوم علامه امینی داشتن، بالاخره هم شهری بودن، در نجف هم حوزه‌ای بودن، هم فکر بودن، ارتباط زیادی هم داشته. مرحوم امینی با ایشون ارتباط تنگاتنگی داشت. مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه بودن، یه وقتی که با مرحوم امینی دیدار داشتیم ایشون فرمود به این که من وقتی فحص میکنم به یه روایتی در فضیلت هست امیر سلام الله علیه میرسم، اخیراً برای من این اطمینان حاصل شد که یه همچه فضیلتی یقیناً برای عمر هست. و اینا دنبال این بودن که هر فضیلتی که از راه صحیح برای حضرت امیر بود مشابهش رو برای عمر نقل کردن. جریان خضر هم همینطوره. الان قرطبی در تفسیرش نقل میکنه که خضر با عمر ملاقاتی داشتن، این دعاها رو یادش دادن. بعضی از امور است که اصلا اون جاهل روش نمیشه اینجور جعل بکنه، مسیر عوض بکنه. اون جریان اون قصه معروف که وجود مبارک هست امیر در جریان جنگ خندق، عمر ابن عبد ود ود یکی از بت‌های معروف اون روز بود، از زمان نوح هم سابقه داشت، یغوث و یعود و نس و ود که در قرآن کریم آمده همینه، یکی از بت‌ها نامش ود است. این عمر ابن عبد ود همین در جنگ خندق وجود مبارک است امیر بر او مسلط شد و در هنگام غزو دست از کشتن او کشید و آمد کنار، که سؤال همه برانگیخته شد، تعجب همه که الان موقع کنار آمدن نیست. خب اگر اون وقت دشمن خوناشام برخیزه و شمشی بکشه چه باید کنه؟ این قصدش که خب هست. و از امیر سلام الله علیه سوال کردن که چرا شما صبر کردی، پا شدی از روی سینه‌اش و نکشتی، بعداً کشتی؟ خب او خدو خیول، یعنی تو فرداخت به صورت من عصبانی شدم و می‌ترسیدم که این قصد من برای تأمین رضای نفس من به رضای خدا باشه. این کار رو نکردم، رفتم غضبم فرو نشست، برای قربت الله خالصا لوجه الله رفتم سرش کشتم. خب این خیلی مقام میخواد دیگه. این درباره هست امیر نقشون مشابه این درباره عمر هست، منطقه در میدان جنگ چون کسی که میخواست جعل بخوره دیگه روش نمیشد، او دیگه این صحنه را که نمیتونست داشته باشه دیگه. درباره این که مثلا یک کسی یک گدای فقیری مسکینی چیزی از او خواست، و عمر نداد. بعد اون مثلا خدوی انداخت، خیوی انداخت، عمر عصبانی کرد، عمر بعدی بازه سب کرد و دوباره پاسخش داد. برای اینه که این جلد همیشه به این صورت هست. مرحوم امینی، مرحوم طباطبایی رسول الله علیه و آله فرمود من اخیراً به جای رسیدم که هر فضیلتی که برای از تعمیر بیافتم اطمینان پیدا کنم که برای دیگری هم جعل کردم. اونجا که در تفسیر قرطبی آمده اونم از همین قبیل. حالا خز بیاد پایی کسی که سابقش معلوم است دعا یادش بده. خب بحث دیگری که جناب قرطبی مطرح کردن در کیفیت پیدایش و پرورش خضر است. او در یه مغاره‌ای به دنیا آمده، گوسفندی او رو شکل داده. بالاخره اینا شریک به داستان از اثبات. اولا طرح این مسائل در کتاب‌های تفسیری روانی است، اثبات این هم آسون نیست. اما اون چیزی که در تفسیر فخر رازی آمده او هم بدون شذوذ نیست. در تفسیر فخر رازی آمده که رأی تو فی کتب الهوایات، مثلا هر چیزی را که تو کتاب‌های تفسیر نمی‌نویسه. ایشون میگه من در بعض از کتاب‌های هوایات دیدم که اهل اون قریه بعدی که فهم دیدن قرآن درباره اونها یه همچه حرفی زد، اینا یک بار شطور طلا تهیه کردن آوردن خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، گفتن شما این بار طلا را بگیرید، این فعبا و ان یزیفوهما را، این عبا را عطا کنید، یه نقطه به ما بدید. عطا که دو تا نقطه داره، عبا یه نقطه داره. شما این حمل ذهب را بگیرید یه نقطه به ما بدید، این عبا که یک نقطه داره شما یه نقطه بدید، بگید بشه دو تا. اینی که پایینه بذارید بالا معنیش میشه فعتا و انیوزیفوهما، یعنی اهل قریه آمدن که اینها را به ضیافت بپذیرن. بعد وجود نواره که پیغمبر فرمود ما با یک نقطه در حریم قرآن کریم دخالت نمی کنیم، این باعث کذب قرآن کریم است و شدنی نیست و اینها. خب طرح این مسائل در این کتاب تفسیری عمیق اصلا باعث حضاظت است. اینا را که دارم تفسیر نقده میکنیم، اما اصرار قرآن کریم برای این است که اینا مردم های لعیم بودن. ببینید بود استت اما اهلها، ابا اتا اهل قریتن، این کلمه اهل را قرآن اصرار دارد که محفوظ بماند. فرمود به این که فنتلقا حتی ازا اتیا اهل قریتن، نفرمود اتیا قریتن، فرمود اتیا اهل قریتن، استت اما اهلها، نفرمود استت اما هم. و با ضمیر می آورد دیگه، اگر ازا اتیا اهل قریتن باید میفهمد استت اما هم دیگه. چرا اسم ظاهر آورده، چرا تکرار کرده استت اما اهلها؟ این اصرار دارد که لعین بودن این مردم بفهمونه. خب وقتی مردم اینجور لعیمن به یتیماشون نمیرسن دیگه. این کلمه اهل را بار دوم به حسب ظاهر نباید ذکر می‌فرمود. اگر می‌فرمود حتی ازا اتیا اهل قریت نست تت اما هم، هم مختصر تر بود، هم معنا معلوم بود. اما فبود استت اما اهلها، تا لعامت این مردم این سرزمین رو تثبیت کنند. این رو اینجا. خب گرچه سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه فرمود این صرفا برای تأکید نیست، برای نکته دیگه است. مطلب دیگه این که برخی ها اختلاف کردن که فقیر و مسکین کدوم یکی اشد و فقرن است، چون الفقیر و المسکین ازش تمعا افترقا به از افترقا اجتمعا. اگر گفتیم به فقیر میشه زکات داد، یعنی به فقیر و مسکین، به مسکین میشه زکات داد، یعنی به فقیر و مسکین. از افترقا اجتماع، اما از اجتماع اگر هر دو با هم ذکر شدن تکرار نیست، ترادف نیست، هر کدوم معنای خاص خودش داره. حالا هر کدوم که معنای خاص خودش داره، فقیر مشکلش بیشتر است یا مسکین؟ بعضی میگن فقیر زمینگیرتر است، مسکین و از او بهتر، بعضی به عکس. یکی از ادله‌ای که اقامه کردن که فقیر نیازش بیش از مسکین است، این است که در اینجا کلمه مسکین درباره کسانی به کار رفت که نه یه وسیله نقلیه مسافربری یا کراکشی دارن، فقیر اینم نداره. خب این رو امام راضی از بعضی از شافعیه یا خود شافعی نقل کرد. کلمه ورا همونطوری که تو فرمایشات مرحوم شیخ مفید و دیگرانم هست، امام راضی میگوید این ورا از همین متواری شدنه. ما به کسی میگیم متواری که یا از طرف پشت یا از طرف جلو یا از طرف شمال شرق یا طرف غرب از ما غایب باشه، اختصاصی به پشت سر نداره. حالا اگر گاهی اطلاقش در پشت سر بیشتر بود، این با ریشه کلمه خیلی تناسب نداره. هر کسی متواری شد، غائب شد، پنهان شد، میگن ورا، چه از امام باشه چه از خلف. اون چی که درباره جهنم است که بکان ورا هم جهنم، خب جهنم ورا معنی جلو دیگه. پس بنابراین اختصاصی پشت سر نداره. گذشته از این که اکثر مفسران این ورا را به معنی عوام گرفتن، گرچه برخی معنای خلف. بله ورا اهان، ورا حالا جلوس یا پشت سر. بله کجا؟ بله خب به اون معنا هم اطلاق شده، اطلاقش بر ورا بر پشت سر این معناش حاصل نیست. اونی که مر امام راضی و دیگران دارن میگن ورا یعنی متواری شدن ریشه. یه وقت ما میگیم ورا یعنی خلف، این دلیل میخواد. ورا که یعنی پشت سر نیست. هر کسی که غائب باشد، متواری باشد، میگیم ورا. این ریشه ورا با متواری بودن هماهنگ، از اونجا آمده. خب اگه کسی جلو باشه، متواری شده باشه، بگیم ورا، به دلیل اینکه من وراهم جهنم. پشت سر باشه این چنین، دو طرف هم باشه این چنین. خب این حرف جناب فخر رازی. مطلب بعدی آن است که در تفاسیر شیعه هم هست، ولی فخر رازی میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که این که فرمود به کان ابو هما سالها، این پدر بلا فصل این دوتا بچه یتیم نبود. بین این دوتا بچه یتیم و اون پدر ساله هفت نسل واصله بود، جد هفتم اینها بود. بالاخره این پس ثابت میکند که اگر کسی انسان صالح باشد، تا نوه های هفتم او بالاخره برکات او بهش میرسه، یا لااقل خیر او اگر به اولاد بلا فصل نرسه به اولاد معل فصل میرسه. این روایت ایشون نقل میکنن. بعد هم نقل میکنند که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه به بعضی از این خوارج گفته که چرا خدای سبحان به این دوتا غلام رحم کرده؟ اونا گفتن که برای اینکه پدرشون آدم خوبی بود. حضرت فرمود که پدر من و جد من که بهتر از اونها است، چرا شما به ما رحم نمی کنید؟ و اونها اون بیادبی کردن، جواد دیگه دادن، گفتن انکم قوم خصمون، شما مثلا معاذالله شایسته این کار نیست. خب اما اینکه قرآن کریم فرمود فخشینا ان یرهقهما طفلا یغدان الکفرا، این رو خب بعضی از مفسران گفتن به این که ما شواهدی رو دیدیم که خیلی ها آدم های صالح بودن، جز کبار علما محسوب می شدن، اما همین که بچه هاشون روش کردن مسیر اینها برگشت. اینو گفتن ما خودمون دیدیم. در جریان زبیرم که معروف از وجود بارک اسلامی سلام الله علیه فرمود لازال زبیر مننا حدرکه اتا ادرکه ولده، همین که عبدالله ابن زبیر رشد کرد مسیر پدر رو برگردون. پس اینا شدنیست که گاهی فرزند مسیر دین پدر رو برگرداند. خب زبیر همینطور بود دیگه که وجود مبارک اسلامی فرمود این هم با ما بود اصلا، اما پسرش که رشد کرد این شد. حالا اینا گوشه هایی از حرف های جناب فخر رازی و جناب قطب قرطبی با اون نقطه ضعف هایی که داشتن، اما اونچه که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه بیان کرد و بعدش هم شاگردش مرحوم سید مرتضا رضوان الله علیه که در تلیه بحث اشاره شد این است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در جلد ششم از مصنفاتی که کنگره مرحوم شیخ مفید چاپ کرده صفحه 40 صفحه 35 این است، صفحه 34 اینه، مصنفات مرحوم شیخ طوسی شیخ مفید این دورش جلد ششم اون مسائل حاجبیه رو که نقل بکند صفحه 34 مسئله پنجم المسئله الخادسه خامسه. قال السائل والانبیاء عندنا معصومون، الانبیاء علیهم السلام عندنا معصومون کاملون، فما بال موسی علیه السلام که کان تلمیزن للخضر و هو اعلا منه ثم انکر علی الخضر فعله فالحق فیه. دو اشکال هست، یکی این که انبیا کاملا چطور وجود مبارک موسی کریم رفته شاگردی کرده، دوم این که انبیا معصومن چطور اعتراضای بیجا کرده یا او چرا این کار خلاف کرد جام داده. قرن این بحث اثبات انبیا از دو طرف مطرح است، هم در باره خضر هم در باره موسی سلام الله علیه. مرحوم شیخ مفید در همون صفحه 34 این جلد 6 می‌فرماید اینکه الجواب بالله توفیق ان موسی علیه السلام اتبع الخضر قبل ان ينبع و یبعث. خب اینم خیلی از مسائل رو عوض میکنه، میگه این جریان مال قبل از بعثت حضرت موسی بود، این موسی همون موسی است، برخی ها گفتن موسی کریم این غیر از موسی خضر است، این موسی که با خضر صحبت میکرد این از احفاد وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است، ولی خب قبلا گذشت که ظاهر قرآن اینه که این موسی کریم است. مرحوم مفید قبول دارد که این موسی همون موسی کریم سلام الله علیه است، لاکی فهمد این جریان و این صحنه مال قبل از نبوت حضرت موسی بود. خب اگه قبل از نبوت حضرت موسی بود خیلی از سوالها رخت برمی بنده قهرن. ان موسی علیه السلام اتبع الخضر قبل ان ينبع و یبعث و هو ازاک ید دوبار علمه و یلتمس الفضل منه. این هاش مانعی ندارد که کسی قبل از نبوت به طراق معلم بره به علم. همه انبیا که مثل وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیستن که نگار مکتب نرفته باشه، اینا مکتب بشعادی نرفتن، ولی خب از ولی از اولیاء الهی که هم از رحمت اندالهی هم از علم لدالهی برخوردار بودن استفاده کردن، پس این محذوری نداره. اون یعنی سال اول پاسخ گرفت داده میشه. بعد نخیر اینجا برهانی ذکر نکردن، همونطور طور ارسال مسلح همینجا ذکر کردن، اما این عبارتها رو که دیگه لازم نیست بخونیم حتما با لازم فرمایید. بعد میفرمایید که هیچ منافاتی ندارد که کسی از قبل از نبوت از نبی علم فرا بگیره و امثال ذلک. این جواب اول. جواب دوم، ولو کان موسی علیه السلام اتبع الخضر بعد بعثته لم یکن ذلک ایذن قادحا فی نبوته، برای اینکه این مربوط به علم شریعت بود نه علم تعبیر. پیش پیامبری از امتش از بشر عادی علم یاد نمیگیره، این درسته. و علم شریعتش هم از کسی یاد نمیگیره، این درسته. مگر اینکه پیامبری غیر اولوالعزم باشه، از پیامبر اولوالعزم شریعت بگیره، مثل که وجود مبارک لوط از حضرت ابراهیم سلام الله علیه امام گرفت که در قرآن به این صورت آمده فآمن له لوط، یعنی لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد. خب بله، این عیب نداره که یک نبی که غیر اولوالعزم است از نبی اولوالعزم استفاده کنه. اما یک پیامبری از افراد عادی کمک علمی بگیره، این درست نیست. ولی وجود مبارک موسی از فرد عادی علم نگرفت، از خضر علم گرفت که علم لدنی داره. خدای سبحان مع الواسطه خواست این رحمت اندرلهی و علم لدنلهی رو به وجود مبارک موسی کلیم عطا بکنه. این هم مخل به علم اون نیست. چرا؟ عیب نداره. خب معصوم مگه نباید یاد بگیره منافعات؟ ما اعتقاد نداریم به این که عالم به جمیع علوم بود که مادر معصوم بود. این که با اسپرال منافعات نداره که از یک کسی مطالب علمی رو اونم از ولی از اولیای الهی مطالب یاد بگیره. خب خود ائمه علیهم السلام از امام قبلی میگرفتن، از پیغمبر یاد میگرفتن. این در دوران کودکیشون اینطور بود دیگه. و اون بحثش قبلا اشاره شد در سوره مبارک نمل خواهد آمد که اینم باز به عنایت الهی بود و از معجزات خود وجود مبارک سوره ما بود کما سیجی انشاءالله. بعد مرحوم مفید رضوان الله علیه وارده یه سلسله مسائلی میشن که این قابل دفاع نیست، که مثلا ممکن است پیامبر این چیزها را ندونه، علم نجوم اینها ندونه. خب با بحثای عمیق قرآنی که وجود داره که پیغمبر از کیفیت پیدایش آسمان خبر میده، از رتق بودن آسمان و زمین خبر میده، از این که خدای سبحان این منظومه شمسی را، این راه شیری را، این کهکشان ها را از دخان آفریده خبر میدهد. خب اگر چنونچه کلام هم مثل فقه در حوزه بررسی میشد، همونطور که صاحب جواهرها مطالب فقهی مقنعه رو، مقنعه مفید رو، به سایر کتاب های مرحوم شیخ مفید رو مورد نقد قرار دادن، این مسائل کلامیشون هم به شرح ایزن. اگر انشاءالله رحمان اون آیات نجوم خونده بشه، معلومش که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همه این علوم به تعلیم الهی عالم بود. خب این قسمت رو ایشون به اون صورت پاسخ میده. اما درباره این که چرا وجود مبارک موسی اعتراض کرد، چون سوال سائل دو قسمت بود داشت. این چطور موسی کلیم علومی را از دیگری یاد میگیره؟ ایشون فرمود اولا این صحنه مال قبل از نبوت بود، ثانیا مال بعد از نبوت هم باشه محظور نداره، برای اینکه از بشر عادی یاد نگرفته، از ولی از اولیاء الهی به تعلیم الهی یاد گرفته. اما مطلب مقام ثانی بحث که چرا این اعتراضات مطرح کرده، میفرماد و اما انکاره علیه السلام خرق السفینه و غسل الطفل فلم ینکره علی کل حال. این از لطایف فرمایشات مرحوم مفید است. ببینید فرمود به این که وجود مبارک موسی اعتراض نکرد که این کار بده، چرا کردی و چرا میکنی، همه اینها را به صورت سوال مطرح کرده، سوال که حق مسلم اوست. عرض کرد اخرقتها، یک اقتلت نفسا، نفرمود لما قتلت لما خرقت. خیلی استفاد خوبید، همون این حق استفاد هم نداره، حق سوال هم نداره. سوال استفامیست دیگر، سوال استفامی که کماله، سوال استفامی که نقص نیست. اصلا آمده برای که یاد بگیره، کسی که یاد بگیره با سوال بکنه دیگه. اگر وجود مبارک موسی به خیر سلام الله علیه ما گفته بود خرقت لما خرقت، بله حق با شماست. اما گفت اخرقت حالتون، این سوال سوال استفهامی است، این چیز خوبیه. اقتلت نفسا زکیه، خب اینه که سوال استفهامی است. سوال استفهامی که نفس نیست، نه با اسمت منافات دارد نه با طلب علم منافات دارد. فاما و اما انکاره علیه السلام خرق السفینه و قتل الطفل فلم ینکره على کل حال و انما انکر الظاهر منهون یعلم باطن الحال. و ظاهرم که کار منکر بود، حق استفهام که داره که وقد کان منکران فی ظاهر الامر و ذالک جار المجد قول الانبیاء علیهم السلام، که بگن شهادات و عدول در ظاهر قبول است و امثال ذالک. پس بنابراین بسیاری از این مسائل قابل حل است، نه سؤالش مسئله آفرین است نه تعلمش. بله، اونم گفته که بله، او رو مرحوم سید مرتضی به عنوان هفت اشکال بازگو میکند. این اثاره تحلیل مرحوم شیخ مفید بود رضوان الله در اون جواب مسائل حاجبیه که تقریبا یک صفحه و نصف است، ولی عنصر محوریش همین دو نکته است که اولا او قبل از بعثت بود، به ثانیم بعد از بعثتم باشه تعلمش از ولی اولیاء الهی اشکال نداره، ثانیم این سوالاتش هم به جا بود. اما تنزیه الانبیای مرحوم سید مرتضی شاگرد مرحوم شیخ مفید، او چون چند چاپ شده، در این چاپی که الان در دست ما صفحه 143 به عنوان، البته فهرستش مشخص است، تنزیه وجود مبارک موسی سلام الله علیه مشخص، در صفحه 143 این چاپ دارد که مسئلتون فی انقیل فما وجه قوله تعالی فی ما حکاه عن موسی علیه السلام و العالم الذی کان صاحبه و قیل انه الخضر علیه السلام. چون قرآن دارد عالمی، در روایات اینها احضرا گفته شد خضر است. من در آیات التي ابتداؤها این است فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدونی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا الی آخر الآیات المتضمنه لهذه القصه. اون وقت هفت اشکال رو اینجا ذکر میکنن، همین اشکالات معروفی که در ذهن خیلی از آیونه. و اول ما تسألون عنه فی هذه الآیات ان یقال لکم کیف یجوز ان یتبع موسی علیه السلام غیره و یتعلم من، که این هم اشکال بود که مرحوم شیخ مفید ذکر کرد و پاسخ داد. و اندکم ان النبی ای نبی کان علیه السلام لا یجوز ان یفتقر الی غیره. این سوال اول یا اشکال اول. دوم و کیف یجوز ان یقول له انک لن تستطیع مع صبرا، شما میگویید استطاعت قدرت است، یک، و قدرت هم قبل از فعل موجود است. این بحث کلامی است که گوشه ای از اون بحث آمده تو اصول که آیا میشود امر کرد، آیا قدرت در ظرف امر لازم است که در ظرف امتثال. اونجا این بحث کلامی خودش تو اصول نشون داد آیا قدرت قبل از فعل است یا بعد فعل. اگر قدرت عرض باشد و عرض لا یبقا زمانین، این قدرت عند الفعل است نه قبل الفعل و حین الفعل که امر عرضی در دو زمان وجود داشته باشه و سایر توهمات و شبهات واهیه که تو کلام اهل سنت است، از اونجا به اصول اونها آمده و از اصول اونها هم به اصول ما سرایت کرد. و کیف یجوز ان یقول له انک لن تستطیع معی صبرا، در حالی که ول استطاعتو اندکم هیر قدره وقت کان موسی علیه السلام الا مذهب کم قادرن علا سر. این اشکال دوم. اشکال سوم، و کیف قال موسی علیه السلام ستجدونی انشاء الله صابرن ولا اعصی لک امرا فستسن المشیعت فی صبر و اصلق فی ما زمن زمنه من طاعته و اجتناب معصیته. چگونه موسی کریم سه مطلب گفته، یکی را با انشاءالله گفته، دو تا را بی انشاءالله. برای اینکه موسی گفت ستجدونی انشاءالله صابرن، این انشاءالله رو ستجدونی، ولا اعصی لک امرا پس تسنر مشیعته، یعنی انشاءالله را فی صبر و اطلق فی ما زمنه من طاعته و اجتناب معصیت، اگه دو امر باشه یا نه طاعت همون اجتناب معصیت است که یک امر باشه. در ولا اعصی لک امرا انشاءالله نگفته، فقط درس تجدونی صابرن انشاءالله گفته، با اینکه نبی باید در هر دو مرحله انشاءالله میگفت. اشکال چهارم، و کیف قال لقد جئت شیئا امرا، یک درباره خرق سفینه، شیئا نکرا، دو درباره قتل نفس، در حالی که به ما اتل عالمو منکرن فی الحقیقه، اون خضر کار منکری انجام نداد، یک کار حقیقی انجام داد، یک کار با حکمت و مصلحت انجام داد. اشکال پنجم، و ما معنا قولهی لا تاخذنی به ما نسیتو، در حالی که به اندکم ان نسیان لا یجوز علی الانبیا، انبیا که فراموش نمی کنن، و لمن نعت موسی علیه السلام ان نفسه و انها زکیتون و لم تکن کذالک علی الحقیقه، واقعا این بچه آینده شر و خطری داشت، پس نفس زکیه نده. یک، و به وجود مبارک خضر هم گفت تو کار نکر و منکر کردی، در حالی که او کار حکیمانه کرد. دو، اشکال پنجم و ششم این بود. اشکال هفتم، و لمه قال فی الغلام فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فإن كان الذي خشيه هو الله تعالى على ما ظنه قومون، اگر منظور از این خشیت یعنی خدا ترسید، معاذ الله، فالخشیتو که لا تجوز علیه تعالی، یعنی لا یمکن، و اگر خز ترسید فکیف یستبیه دم الغلام لعید الخشیه والخشیه لا تقتضی علما ولا یقینا، اگر منظور خشیت خداست این که محاله، اگر منظور خشیت خضر است با خشیت و خوف که نمیشه بچه کشت، که علم و یقین که در کار نیست. اون که چیز حقه، که از خدا ترسیدن که حقه. بعد نمی ترسن دیگه، خشیت وجود مبارک خضر، خشیت یعنی می ترسه، نه اینکه اون ترس، نه اینکه مبدا ترس خداست، مثلا می ترسه که این شخص این کار خلاف شر رو بکنه، این مؤمن رو بکشه، این خشیت، خشیت محمود و ممدوح هست دیگر. نه اون ضرر نداره، این میترسه که خلاف شهر بکنه، اون خشیتی سوره مبارک احزاب نیست، سوره این برگشتش به خشیت الهی است. اگر کسی میترسد که کسی، یعنی اونهایی که یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا در خشیت موحدن، یعنی میدونن تأثیر فقط مال خداست. اما استعمال خشیت در این موقع که بگه من میترسم که این شخص مؤمنی را بکشه یا مسجدی را خراب بکنه، این خشیت خشیت ممدوحه. این که خشیت به اون معنی سوره احزاب نیست. خشیت سوره احزاب معنیش اینه که مبلغان الهی میدونن کار فقط به دست خدا، جهنم رو میبره. بله خب نه، ما تو هم تحصیلات قبلیش گذشت، مقدمات این کار را ذات اقدس اله به دست کسی که رحمت اندالله رو به او داد، علم لدالله رو به او داد انجام بده. مثل ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یک قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، دو کنه تو سوره مبارکه انفال هم سال گذشت. فما گاهی خدای سبحان کارهای خود را به دست مردان با ایمان انجام میده. بله دیگه، ما یعنی من و خدا، عبد و آب معبود، خالق و مخلوق، همونطوری که با رمیت از رمیت اصلش مال خداست و انسان وسیله کار اوست، که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، محور اصلی خداست. فرمود با دشمنان اسلام جهاد کنید، خدا میخواهد که اونها را به دست شما عذاب بکند. اینجا خضر میگوید که ما مقدمات کار را فراهم کردیم، اصل از خدا، ابزار اب ما، اما کار به دست اوست. کی تبدیل می کند فرزند صالح عطا می کند؟ خدای سبحان تبدیل می کند. خب این که میگیم آمدن همه جا، هر کسی جا هست، هر جا هست آدم نمیره، برای همین جهت دیگه اراده ابزار نیست، فعلی از کارهای عالم دیگه. کار خدا دو جوره، گاهی نفسانیست گاهی بدنیست. اراده ابزاریست یعنی چی؟ کل عالم ابزار الهی است که لله جرود سماوات و الارض. خب این هفت اشکال رو مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه مطرح کرده، بعد داره پاسخ میده. فقط الجواب قلنا اما العالم الذي نعته الله تعالی في هذه الآيات، این فلا يجوز الا يكون نبيا. خب حالا اگر نبیست، وجود مبارک موسی میخواد از او چیز یاد بگیره، این نقص است. نبی از نبی دیگر چیز یاد بگیره، این نقص، این با اثبات انبیا سازگار نیست. و گرچه گفته شد که این خضر بود و ابو علی جبائی انکار کرده که این خضر نبود و گفت این حرف صحیح نیست، ولی بالاخره این عالم نبی بود، رحمت لدلاهی اندلاهی داشت، علم لدلاهی داشت، انسان عادی نبود. حرف ابو علی است که خضر نبیست از انبیای بنی اسرائیل و بعد از موسی کریم. تاریخش اینه که بعد از موسی کریم مبعوث شده و بعدن آمده، در زمان موسی کریم نبود. اینم از بحث‌هاییست که بالاخره اگه تاریخ مدون ما می‌داشتیم میتونستیم داوری بکنیم که قصص انبیا هست با این وضع، اما تاریخ انبیا که تاریخ مدون علمی در کار نیست. انسان میتوانست بگوید این خز در کی کجا زندگی بکرد، کی به دنیا آمده، آیا قبل از هست موسی بود، ماضر هست موسی بود، یا از احفاد اینهاست بعد از هست موسی. این حرفی است که ابو علی زده. مرحوم سید مرتضی هم چه دفاع جدی بکنه که نه، این خز همون خز بود، این نیست. خب ولیس یمتنه ان یکون الله تعالی قد اعلم هذا العالم ما لم یعلمه او یعلمه موسی علیه السلام و ارشد موسی الیه لیتعلم منه و انما المنکر ان یحتاج النبی فی العلم الی بعض رعیته المبعوث الیهم. اما اگر به غیر رعیت خودش عالم بشه، این محضور نداره، مثل که در آن عظام میگن بقیه انشاءالله بر روز بعد. والحمد لله رب العالمین.